آقای امیر حسین بانکی پور فرد، نماینده محترم اصفهان، جرقویه، کوپایه، ورزنه و هرند که هر کدام 7 دقیقه زمان دارند. دعوت میکنم از اولین ناطق علنی امروز جناب آقای محمد رضا محسنی ثانی، نماینده محترم سبزوار، جغتا، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد که به جایگاه تشریف بیارند. جناب آقای دکتر محسنی، حضرت عالی 7 دقیقه زمان خواهید داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و الشهداء و المقربین. عرض ارادت و اخلاص دارم به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح و نافدا و به مولای من، آقای من، ارباب من، ولی نعمت من، صاحب من، سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه افضل و تحییت و سنا، و به شما نمایندگان محترم، همکاران عزیز و قاطبه ملت ایران، کشور ایران، صحن امام رضایی تبریک و تهنیت عرض می کنم. هفته نیروی انتظامی رو و به این نیروی خدوم ایثارگر شجاع که از صفر مرز تا قلب مرکز ایران در ید ایمنی اونها و در ید توان و ظرفیت و بضاعتی است که واقعا اینها شب و روز برای امنیت مردم ما دارن ایفا می کنند. گرامی بدارم نام و یاد شهدای مقاومت و همه شهدای انقلابمان و جنگ تحمیلی را و شهدای 18,000 شهید استان خراسان رضوی را که پریر روز این جشنواره عظیم موفق شهدای استان خراسان رضوی در مشهد مقدس با بیانات جناب آقای دکتر قالیباف انجام گرفت. برادران و خواهران گرامی، حدود 2 سال است که در ژئوپلیتیک منطقه نقطه عطفی وجود آمده است. 2 سال است که با طوفان الاقصایی که در منطقه وجود آمد، واقعا دنیا در راستای یک تجربه دیگه قرار گرفت. چیزهای دیگری بروز کرد و عرض کنم آنچه را که در پنهان بود تقریبا بیشتر اون توان و ظرفیت و بضاعتی رو که در این شهر بسیار کوچک، در این نوار غزه بسیار کوچک، در این جمعیت بسیار محدود واقعا نفته بود بروز کرد. و از اون طرف خصم و دنانت رژیم سفاک صهیونیستی 2 سال است که بر سر مردم غزه دارد بمب میبارد و راکت میبارد و خمپاره میزنند و موشک و گلوله. 2 سال است که این مردم بیپناه غزه دارند در خاک خودشون با خون خودشون ممزوج میشوند و در آمیزند. 2 سال است که جنایت های جنگی در ابعاد مختلف دارد بر سر این ملت مظلوم وجود میارد. ضربه هولناک 7 اکتبر 2030 واقعا آنچنان قوت و قدرت و اقتداری رو در این عرصه جغرافیای کوچک وجود آورد که این رزمندگان حماس با توجه به این که واقعا به تنهایی خود تصمیم گرفته بودند، منتها در یک نقشه چندین لایه بسیار قوی و موفقی توانستند یک قدرت بسیار عظیم آنگونه ای را در دنیا اینگونه به مسلخ بکشانند و اینگونه افتضاح بکنند. من میخواهم عرض بکنم که در این 2 سال مردم غزه هزینه های سنگینی را پرداختند و در این 2 سال خاک و خونشان با هم درآمیخت و در این 2 سال قدس شریف و مسجد الاقصا، این سرزمین خون و شهادت و مرگ و عصیان، واقعا توانست یک نقطه عطف دیگری رو در منطقه وجود آورد. امروز دنیا واقعا دارد یک پویش دیگری رو تجربه می کند. امروز دنیا به یک پویش دیگری رسیده است. ما می بینیم که این پویش عظیم جدیدی که شروع شده و مسیر تاریخ رو دارد واقعا به گونه دیگر نشون می دهد. تجربه ایست که یک صدایی، یک پارچگی پیوند ملت‌ها، وحدت شعارها، همبستگی ملت‌ها، اقتدار صف‌ها از تهران گرفته تا لندن و پاریس و بلژیک و کوپنهاگ و آفریقا و آسیا و همه جای دنیا می‌بینیم که توانسته است واقعاً این وحدت، این هماهنگی، این وضعیتی رو که الان در این تظاهرات ملت‌ها در کف خیابان‌های دنیا وجود آورده است، یک جامعه بین المللی و یک همتی را وجود بیاورد که یک یونیت نیشنی وجود آمده است در مقابل یونایتد نیشن. ما واقعا وقتی میبینیم که این وحدت ملت‌ها در دنیا به این صورت متراکم در همه صحنه‌های عرض کنم بین المللی دارد این گونه وجود می‌آید و این گونه دارد رخ نشون می‌دهد که حتی در سازمان ملل که شما دیدید وقتی که این جرثومه فساد و تباهی پشت تریبون قرار گرفت، بیشتر نمایندگان این ملت‌ها به تبعیت از آن چرا که واقعا این ملت‌ها در این تاریخ و در این مقطع وجود آوردن و این یونیت نیشنی رو که در دنیا وجود آوردن، صندلی‌های کرسی عرض کنم که سازمان ملل رو دیدید که خالی کردن. این خودش میتواند واقعا یک وحدت امت‌ها و ملت‌ها رو در ابعاد مختلف در دنیا به وجود بیارد در مقابل رژیم صفاق صهیونیستی. این حرکتی که ناوگان عظیم دریایی سمود به وجود آورده است و امروز دل به دریا زدند و با این همه خطراتی که شده است و با این همه دستگیری هایی که کردند و با این همه مشکلاتی که برای اینها به وجود آوردند، باز میبینید که مقاومت کردند و دارد روز به روز به این ناوگان دریایی اضافه می شود و این یک نمادی است از پیروزی واقعا ملت ها در مقابل استکبار جهانی و امریکا و صهیونیست. و اما سخنی دارم با برادر گرامی جناب آقای دکتر پزشکیان. برادر گرامی، توفیق همکاری رو در این مجلس دو دور در خدمتون بودم و امروز شما الان رئیس دولت هستید و من خادم ملت. از بعد مسائلی که واقعا به عنوان خادم ملت در بین ملت، هرچند که شما هم به همه این ابعاد واقف هستید، میخواهم عرض بکنم این هستش که جناب آقای رئیس جمهور، بزرگترین سرمایه این انقلاب و این دولت و این عرض کنم که نظام مقدس جمهوری اسلامی اعتماد مردم است، پشتوانی مردم است. ما طبیعتاً بزرگترین پشتوانی رو که میتوانیم روی اون حساب بکنیم پشتوانی مردمی است، اعتماد مردمی است. من نمیخواهم از پشت این تریبون مسائل درد و رنج و غمها و مشکل.
تشکر میکنم. تشکر میکنم. نفر بعدی در خدمت جناب آقای منصور علی مردانی، نماینده محترم ابهر، خرمدره و سلطانیه هستیم. به مدت 7 دقیقه در خدمتتون هستیم.
بفرمایید آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن گرامی داشته یاد و نام شهدای نیروی انتظامی، هفته نیروی انتظامی را به پرسنل محترم نیروی انتظامی تبریک عرض می کنم. در روزگاری که میدان قدرت از سیاست به فناوری در حال انتقال است، تقویت معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک های علم و فناوری می تواند کفه ترازو را به نفع ما سنگین تر کند. شهرستان های ابهر، خرمدره و سلطانیه در کنار 3 شهر هیده، ساینقلعه و گزلدره و 152 روستای تابعه با پیشینه درخشان در تولید، کشاورزی، صنعت و سرمایه انسانی فرهیخته، یکی از پایه های اقتصاد شمال غرب کشور است. با این حال آنچه امروز در این منطقه رخ می‌دهد فاصله چشمگیر با ظرفیت‌های واقعی آن دارد. اقتصاد کشور با فشارهای معیشتی بی سابقه روبروست. خرید مردم بسیار کاهش یافته و سایه تورم بر سفره مردم سنگینی می کند. لذا انتظار می رود مدیران اجرایی کشور در مسیر رفع مشکلات مردم از جمله اصلاح حقوق کارکنان، برقراری فوق‌العاده خاص برای همه و عدالت در پرداخت ها با حذف قانون تبعیض‌آمیز مدیریت خدمات کشوری گام های عملی بردارند. کالابرگ الکترونیکی ساده ترین و سریع ترین راه تأمین معاش مردم است و هر گونه تأخیر در اجرای آن از سوی هر کسی قابل پذیرش نیست و لازم است. برای برقراری عدالت معیشتی کالابرگ الکترونیکی برای تمام دهک‌های جامعه اجرایی شود. در بخش کشاورزی که بخش بزرگی از اقتصاد استان زنجان را تشکیل می‌دهد، صنایع تبدیلی توسعه نیافته و حجم زیادی از محصولات کشاورزی به ویژه انگور بدون فرآوری مناسب از بین می‌رود و به جای آنکه تولید ثروت کند باعث ضرر زیان کشاورز می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی در خریدهای تضمینی، توافقی یا حمایتی کالاهای کشاورزی مسئولیت پذیر نیست و مطالبات کشاورزان را با تأخیر پرداخت می کند. در حوزه مسکن وضعیت نگران کننده ای وجود دارد. تعاونی های متعدد مسکن با زمین های در اختیار سال هاست که بلا تکلیف ماندند و نه امکان ساخت دارند نه امکان واگذاری. این انسداد هم منابع را قفل کرده و هم فرصت خانه‌دار شدن جوانان را از بین برده است. از سوی دیگر وام های مسکن و ازدواج که باید گره‌گشای مشکلات جوانان باشد با نوبت های طولانی و بروکراسی پیچیده و بدعهدی بانک ها به یک رویای دوردست تبدیل شده و سیاست جوانسازی جمعیت را معطل ساخته است. بیش از 70% مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان در خصوص وام های خرد و وام ازدواج و ودیعه مسکن و تکلیفی است، اما بانک ها پاسخگو نیستند و این بی‌توجهی سرمایه اجتماعی را فرسوده می کند. صنایع کوچک و متوسط نیز از حمایت مالی محرومند، در حالی که ابر بدهکاران بانکی در حاشیه امن بدون هیچ دغدغه‌ای اقتصاد کشور را نابود می کنند. وضعیت جاده ها به ویژه در مسیرهای حیاتی مانند ابهر به قیدار و تاکستان به سلطانیه مصداقی روشن از ناامنی و عقب ماندگی زیرساختی است. جاده ابهر به قیدار با کمتر از 60 کیلومتر مسیر در 9 ماه گذشته بیش از 5 حادثه و ده ها فوتی بر جا گذاشته است. جاده تاکستان سلطانیه نیز که باید در خدمت کل استانهای شمال غرب کشور باشد، پس از بیش از 20 سال از تصویب شدن دوبانده شدن این جاده و از آنجا که محل تردد هزاران کامیون و کارگر کارخانه های بزرگ مسیر است، به جای توسعه به تهدیدی جدی برای جان مردم مخصوصا در محدوده ساین قلعه شده است. در شهرستان خرم‌دره پروژه ساخت بیمارستان 236 تخت خوابی با مشارکت بنیاد مستضعفان به تصویب رسیده، عملاً با کارشکنی و مانع تراشی های مواجه است که باعث توقف طرح و سرگردانی مردم منطقه در دسترسی به خدمات درمانی شده است. این در حالی است که زیرساخت های درمانی موجود پاسخگوی جمعیت منطقه نیست و موجب فشار مضاعف به بیماران و کادر درمان شده است. جوانان ما از کمبود فضاهای ورزشی رنج میبرند. در بیش از 90% از 152 روستای حوزه انتخابیه حتی یک چمن مصنوعی یا فضای تمرینی ساده وجود ندارد. برخی پروژه های ورزشی از 20 سال پیش کلنگزنی شده اما هنوز ناتمام ماندند. در بخش کارگری مشکلات ساختاری جدی وجود دارد. تعریف ناصحیح عناوین شغلی و نبود نظارت مؤثر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجب تضییع حقوق کارگران شده. بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز با تأخیرهای غیر قابل توجیه مواجه است. حقوق بگیران هر سال یک بار افزایش حقوق دارند، در حالی که قیمت کالاها هر هفته و حتی هر ساعت افزایش می‌یابد. و با توجه به این قضیه دولت لازم است ترمیم حقوق را در اولویت کاری خود قرار دهد و به سرعت برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران اقدام نماید. حقوق بازنشستگان روستاییان و عشایر حتی برای تأمین یک وعده غذای مناسب کافی نیست. کارگران فصلی و ساختمانی و رانندگان به صورت ناقص بیمه شدند. بازار سرمایه به جولانگاه سهامداران حقوقی تبدیل شده و سرمایه مردم در بازی‌های ناجوانمردانه حقوقی‌ها، شاخص‌سازی‌های مصنوعی و محدودیت نوسان به تاراج می‌رود. بازار قدرت نقشه‌بندی خود را از دست داده است و به جای تأمین سرمایه صنایع تولید کنندگان به محل.
خیلی متشکر از برادرمون جناب دکتر علی مردانی عزیز. خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران عزیز در مجلس شورای اسلامی عرض سلام و ادب و احترام داریم. به قهرمانانمون در رشته کشتی فرنگی و آزاد تبریک عرض میکنیم و هفته نیروی مقتدر انتظامی را به سبزپوشان فراجا و حافظان نظم و امنیت و آرامش و حافظان مرز و بوم تبریک عرض میکنیم. یاد شهیدان عزیز نیروی انتظامی را گرامی میداریم. برادر عزیزم آقای دکتر نادری تذکر کتبی نمایندگان ملت بزرگ ایران در مجلس شورای اسلامی به مسئولین محترم دستگاه اجرایی را قرائت بفرمایید.
تشکر میکنم آقای دکتر نیکزاد. تذکرات کتبی همکاران عزیز به دستگاه اجرایی و وزارتخانه ها قرائت میگردد. تذکر جناب آقای موسی احمدی نماینده محترم کنگان دایر جم و اصلویه به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجر وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد ضرورت رسیدگی به وضعیت راه‌های حوزه انتخابیه و دوبانده کردن جاده حادثه خیز فیروزآباد جم. تذکر جناب آقای علیرضا نوین نماینده محترم تبریز آذرشهر و اسکو و تعداد 37 نفر از نمایندگان به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجر وزیر محترم راه و شهر سازی در مورد ضرورت تسریع در تکمیل سامانه املاک و اسکان و حمایت از مستاجران و طبقات محروم جامعه. تذکر جناب آقای سید سلمان زاکر نماینده محترم ارومیه به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجر وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در ساخت و رسیدگی به مشکلات مسکن روستاییان شهرستان ارومیه. تذکر آقا جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی نماینده محترم رشت و خمام و تعداد 46 نفر از نمایندگان به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجد وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد لزوم برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل. تذکر جناب آقای علی اکبر علیزاده نماینده محترم دامغان و تعداد 40 نفر از نمایندگان به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجد وزیر محترم راه و شهر سازی در مورد لزوم بازنگری در حذف متقاضیان مجردی که در سامانه مسکن ملی ثبت نام نمودند. تذکر جناب آقای علی اکبر علیزاده نماینده محترم دامغان و تعداد 29 نفر از نمایندگان به جناب آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم تسریع در تجهیز و تامین نیروی متخصص در مراکز درمانی و بیمارستان شهرستان دامغان. تذکر علی آقای کرد نماینده محترم خاش میرجابه تفتان بخش‌های نصرت‌آباد و کورین به جناب آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد ضرورت تسریع در ارسال داروهای بیماران خاص به حوزه انتخابیه خاش. تذکر آقا حبیب قاسمی نماینده محترم شهرزاد و دهاغان و تعداد 29 نفر از نمایندگان به جناب آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم تسریع در تخصیص پزشک متخصص به بیمارستان دهاغان. تذکر علی آقای شیرینزاد نماینده محترم کرج اشتهارد و فردیس به جناب آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم تسریع در اجرای ماده 86 این نامه اداری استخدامی کارکنان و غیر هیئت علمی و تهیه لباس مخصوص کارکنان اورژانسی پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز. تذکر همین نماینده محترم به جناب آقای سید محمد عطابک وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در مورد لزوم تسریع در ابلاغ بخشنامه مورخ 11/6/1403 در رابطه با مالیات نقل و انتقال خودرو ماشین‌های صفر بر اساس ماده 57 قانون نظام صنفی. تذکر جناب آقای علیرضا نوی نماینده محترم تبریز آذرشهر و اسکو و تعداد 21 نفر از نمایندگان به جناب آقای عزیز نصیرزاده وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد لزوم صدور دستور جهت رسیدگی به مسائل مدیریتی و مالی پالایشگاه تبریز. تذکر آقا مصطفی نخعی نماینده محترم نهبندان و سربیشه و تعداد 39 نفر از نمایندگان به جناب آقای حسین سیمایی صراف وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در مورد لزوم حل مشکل تعدادی از پذیرفته شدگان فراخوان‌های جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال‌های 99 تا 1402. تذکراتی که در ادامه قرائت میشه که نام نمایندگان محترم قرائت خواهد شد در مورد ضرورت تسریع در تأمین کود و سموم شیمیایی مورد نیاز کشاورزان متناسب با سطح زیر کشت و جلوگیری از افزایش قیمت و توزیع کود و سموم تقلبی در بازار هست. خطاب به همکار سابقمون وزیر فعلی جهاد کشاورزی جناب آقای رضا نوری غزلجه که اسامی نمایندگان تذکر داده شده قرائت می‌گردد. تذکر جناب آقای حبیب قاسمی، جناب آقای فرهاد بشیری، جناب آقای جبار کوچکی نژاد رمساداتی، جناب آقای حبیب قاسمی، جناب آقای حمید رضا گودرزی، جناب آقای سید محمد پاکمهر، جناب آقای کمال حسین پور دو مرتبه تذکر دادن. این تذکراتی که قرائت شد عرض کردم در مورد ضرورت تسریع در تأمین کود و سموم شیمیایی مورد نیاز کشاورزان متناسب با سطح زیر کشت و جلوگیری از افزایش قیمت و توزیع کود و سموم تقلبی در بازار هست. امیدوار هستیم که جناب آقای رضا نوری غزلجه وزیر محترم جهاد کشاورزی با دقت پیگیری بکنند که این مشکل حل بشود. تذکر جناب آقای علی احمدی نماینده محترم یاندواب، چهاربرج و باروق به جناب آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم تسریع در پرداخت مطالبات کارکنان بهداشت و درمان. تذکر جناب آقای جبار کوچکی نژاد رمساداتی نماینده محترم رشت و خمام و تعداد 38 نفر از نمایندگان به جناب آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم تامین منابع طرح دارویار و جلوگیری از ورشکستگی داروخانه ها. تذکر آقا سید سلمان زاکر نماینده محترم ارومیه به جناب آقای عزیز نصیرزاده وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد ضرورت پیگیری دریافت غرامت جنگی جانبازان و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی برابر قطعنامه 598 و مقررات بین المللی. جناب آقای رئیس در خدمتی.
خیلی متشکر از برادر عزیزم آقای دکتر نادری. جناب آقای دکتر بانکیپور برای ایراد نطق 7 دقیقه‌ای به سخنگاه تشریف بیاورید. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا. خداوند در سوره آل عمران آیه 103 و 105 بعد از این تذکر میگه که 3 کار باید انجام بدید. یکی این که بدونید این که دلهای شما به هم نزدیک شد را خدا ایجاد کرد. برای اینکه این دلها حفظ شه، تذکر دوم این که باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و تذکر سوم این که تفرقه نکنید. در جنگ ترکیبی که هستیم دشمنان از طریق ترویج ابتذال و برهنگی به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه ما هستند. بعضی از خودی ها هم متاسفانه با گفتارهای نسنجیدشون دارن آب به آسیاب دشمن میریزن. من مطمئنم رؤسای قوا با الهام از فرمایشات رهبری که 4 مرتبه گفتن ما از حجاب عقب نشینی نمی کنیم، با برنامه باید بیاییم، 209 تا نماینده درخواست کردند، مراجع تقلید هفته گذشته از رئیس مجلس درخواست کردند حتما هرچه زودتر قانون ترویج حجاب و عفاف حمایت از خانواده را هرچه زودتر ابلاغ کنند و نگذارند بیش از این زمینه نزاع در جامعه ما فراهم بشه. مورد دیگه‌ای که برای تفرقه تذکر میدم مسئله آب شرب فلات مرکزی ایرانه. وزارت نیرو، رفتار منفعلانه شما باعث شده که بین استانهای فلات مرکزی اختلاف ایجاد شه. فعالانه برخورد کنید و به محیط زیستم اخطار میدم که آب شرب اصفهان را، پروژه آب شرب را گرو نگیرین و هرچه زودتر شرایط این پروژه را فراهم کنیم. اما صحبت اصلی من نامه حدود 180 نماینده به آقای ظفرقندیه. جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سلام علیکم. همانطور که استحضار دارید، رهبر معظم انقلاب مورخ ششم شهریور سال گذشته در نخستین دیدار با اعضای هیئت دولت از شخص شما پیگیری مسئله جمعیت را خواستار شدند. در این مدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خصوص مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس آن دستگاه عملکرد خوبی داشته است. اما بر اساس برخی از اسناد و شواهد نگران کننده به نظر می رسد که وزارت بهداشت در حال تغییر رأی در این موضوع حیاتی می باشد. از این رو ما نمایندگان مجلس تصمیم گرفتیم که نکاتی را به شما متذکر شویم. 1. سیطره هنجار دو فرزندی و پدیده همگرایی باروری در کشور سبب شده که مردم ایران با فرهنگ و قومیت‌های مختلف، اهم از فقیر و غنی، شهری و روستایی، به فرزندآوری اندک اکتفا کنند. مسئله ای که جمعیت ایران را شتابان به مرزهای سالخوردگی نزدیک می کند. طبق نظر کارشناسان، تنها راه حل در دسترس برای پیشگیری از سالخوردگی جمعیت، افزایش فرزندآوری خانواده ها و عدم اکتفای ایشان به یکی دو فرزند است. بر اساس گزارش های علمی معتبر، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توانسته فرزندآوری بیش از دوتا را که تا قبل از این قانون به 18.3% ولادت ها رسیده بود، در سال 403 به حدود 27% ولادت ها، یعنی 50% افزایش را الگوی سفرزندی و بیشتر. 2. لازم است که ما مسئولین برای جوان نگه داشتن ایران نهایت اهتمام خیش را به کار ببندیم و به جمعیت به عنوان مسئله ملی بنگریم، زیرا یک ایران سالخورده در هیچ شرایط و تحت مدیریت هیچ نگرشی به پیشرفت و توسعه مطلوب نخواهد رسید. از آن رو پرهیز از نگاه سیاست زده به مسئله بحران جمعیت یک ضرورت حیاتی می باشد. 3. متاسفانه اخیراً برخی از مدیران تحت امر شما گفتن که موضوع جمعیت ربطی به وزارت بهداشت ندارد و ما صرفاً مسئول سلامت جمعیت هستیم. آیا این افراد نمی دانند مؤثرترین دستگاهی که برنامه تهدید نسل را در ایران پیگیری کرد و به ثمر رساند وزارت بهداشت بود؟ آیا شعارهایی که وزارت بهداشت مروج آن بود، مانند فرزند کمتر زندگی بهتر و دو بچه کافی است، ربطی به سلامت داشتند؟ در حالی که بیشتر از نیمی از احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به وزارت بهداشت است، آیا این مسئولین بنا دارند از اجرای قانون استنکاف کنند و مقابل امر ولی فقیه بایستند؟ توصیه جدی ما به شما این است که در ازل نسل‌ها باورمندی به موضوع جمعیت را ملاک و نصب العین قرار دهید، زیرا عملکرد مسئولانی که دلسوز آینده کشور نیستند به حساب حضرت عالی نوشته خواهد شد. 4. متاسفانه برخی از مسئولین به ظاهر موجه که سابقه فعالیت گسترده را در برنامه تهدید نسل ایرانیان دارند، با انتساب خیش به رهبر معظم انقلاب و از طریق بیانات غیر واقعی به دنبال انحراف برنامه های وزارت بهداشت هستند. متذکر می شود که رهبری معظم انقلاب در سخنان خود به کرات و صراحت نظرتشان را پیرامون قانون جوانی جمعیت بیان کردند و این قانون را حیاتی، اساسی، راهبردی و حسنه ماندگار خوانده اند و خواستار فرهنگسازی در نظام بهداشتی شدند. از این رو توقع می رود که عمل به تمام بخش های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت